به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی خنیاگران، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه‌ای که امروز با شما همچنان در مورد موسیقی پاپ و ترانه‌های موسیقی پاپ سخن خواهد گفت. ما در برنامه پیشین به پیشینه موسیقی پاپ و ترانه‌های پاپ پرداختیم با حضور کارشناسان ارجمند برنامه‌مون. اون بس آنچنان دراز دامن و مفصل بود که ترجیح دادیم جلسه دیگر که این جلسه باشه نیز در کنار حضور دو کارشناس ارجمندمون باشیم و موضوع رو با حضور توجه و تأمل شما پی بگیریم. سرکار خانم زهرا حبیبی‌زاد، درود بر شما، بسیار خوش آمدید و خوشحالم که با شما قرار هست گفتگو کنم.
درود بر شما آقای محمدیان، منم خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما آقای عصاران و شنوندگان محترم خنیاگران هستم.
سپاسگزارم از شما. همینطور باید خوش آمد بگم به دوست تازه آشنا و بسیار خوبم جناب آقای حسین عصاران. ما هفته گذشته در باره بحثی که کردیم خیلی جذاب بود و دلیل و بهانه‌ای شد برای دوستی و گفتگو. آقای عصاران، شما رو ما به عنوان پژوهشگر و مؤلف در عرصه موسیقی می‌شناسیم. خیلی خیلی لطف کردید که بار دیگر دعوت خنیاگران رو پذیرفتید برای ادامه مبحث موسیقی پاپ و همینطور ترانه‌های پاپ.
درود خدمت شما سرکار خانم عربی‌زاد و سازندگان این برنامه. خرسندم از این که به منزلت رفاقت با ازدالی رسیدم. خیلی ممنون، خوشحالم و خرسند و امیدوارم که یکم گفته های هفته قبل من دست کم مضر نبوده باشه، چیزی بر ناهنجاری ها اضافه نکرده باشه و اینکه خوشحالم که فرصت دیگه ای رو به من دادی تا باز هم در خدمت.
ما در بحث‌های گذشته خنیاگران که در مورد متن موسیقی با شنوندگانمون صحبت کردیم، یک ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه اصولاً ترانه‌سرا کسی است که چیزی می‌نویسد، ترانه‌ای می‌نویسد که لزوماً اون ترانه قرار هست روش یک موسیقی بیاد. یعنی اون ترانه اجرا بشه. نمیشه شما ترانه سرا باشید و در خلوت خودتون ترانه بگویید و تمام بشه و به شما بگن ترانه سرا. آیا این تلقی و تعبیر از ترانه و ترانه سرایی درسته؟
عرضم به حضور شما در مورد مقوله ترانه سرا اجازه بدید، چون یک مبحث کلی در مورد این سرا یا سرا بودنش وجود داره، من از این رانت فعلا استفاده بکنم. ترانه سرا است بگم
حتما.
دوستانی که مخالف من هستن عقب هم دیگه هستم، میکروفون دست منه. عرضم به حضور شما در مورد این سوال بسیار مهمی که شما گفتید و در واقع خیلی جنجال، چالش، گفتگو و بدبستان در موردش وجود داره و من خودم از نزدیک شاهد این سوء تفاهم بزرگ هستم.
بله.
که در سالهای اخیر در واقع ترانه سرایی معادل در واقع کلام پردازی برای ترانه که در بهترین حالتش میشه اگر ارزش شعری داشته باشه میشه شاعری، با اون یکی گرفته شده. در واقع کلام ترانه به جای اصطلاحی که براش به کار رفته شده ترانه، در حالی که اینا کلام ترانه است. ترانه در لحظه تلفیق کلام و ملودی، حتی نگیم موسیقی که بار ارکسترال و اجرایی هم براش داشته باشه، من کلمه ملودی به معنای خط اصلی یک ملودی، یک نغمه، اون کلام در لحظه‌ای که با ملودی تلفیق میشه ترانه به وجود میاد. در گذشته بسیار داشتیم مثال‌هایی در این زمینه و ادبیاتمون رو اگر بررسی بکنیم مفصل در این زمینه و مصداق‌های وجود داره که ترانه رو در قالب کلام با موسیقی همراه شده با موسیقی یا با لحن یا با جملات ملودیک صحبت کردن. یک کتاب بسیار ارزشمندی در این زمینه وجود داره، کتاب تلفیق شعر و موسیقی، کار آقای حسین علی ملاح، که این کار رو حس میکنم دوستانی که در این عرصه فعال شدن و کتاب‌هایی دارن، تحقیقات و پژوهش‌هایی در عرصه ترانه انجام میدن، من فکر میکنم از این کتاب ارزشمند غافل شدن، که در واقع مجموعه مقالاتی بود که در دهه 30 در مجموعه موسیقی رادیو، مجله موسیقی رادیو که انتشارات خود در واقع رادیو تلویزیون هم بود منتشر شد، بعد اوایل دهه 40 گسترش یافته شدهش در مجله موسیقی که آقای دکتر خوشنام مدیر مسئولش و بله. سردبیرش بود منتشر شد و در سال 67 انتشارات فضا اون رو در قالب یک کتاب در واقع میشه گفت گسترده به نام تلفیق و شعر و موسیقی منتشر کرد. اونجا استنادات تاریخی مفصلی در مورد این داره که ترانه اصلا مقوله کلام کلام و ملودی هست، که یکی از مواردش که من یادم مونده اون شعر مولاناست که دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته ربابی میزد یکی ترانه. در واقع این تو یاد من مونده که به عنوان یکی از مصادیق این که ترانه اصلا در واقع تلفیق کلام و ملودی هست مشخص
میشه. و همینجا تفاوت شعر و ترانه، درسته؟ وقتی که با ملودی تلفیق میشه میشه ترانه، در غیر اون صورت
شعر. بله بله بله، در واقع باز کلمه شعر رو من به کار نمیبرم به تفسیر، به علت اینکه کلمه در واقع واژه کلام رو به کار میبرم، برای اینکه بسیاری از این در واقع کلام ترانه ها که ما میشنویم ارزش شعری نداره، پس بهتره که نگیم شعر. به نظر پیشنهاد من کلام پردازی، پردازش کلام میکنن.
بله.
برای ملودیک شدن، حال روی یک ملودی از پیش ساخته شده یا در واقع وجود داره، پیشنهادی است برای ترانه شدن که یک آهنگساز بره سراغش و ملودی رو بذاره و اجرا بشه.
بر این اساس میتونیم به این نتیجه برسیم که یک ترانه فاخر کلامی ملودیک داره که در شکل متعالی خودش پهلو میزنه به شعر.
خب من در زمینه کلمه فاخر که با حضرت عالی تفاهم آنچنانی ندارم، اما میتونم بگم که در واقع ارزش یک ترانه بیش از هر چیز به کلامشه، به ارزش کلامشه. در واقع میتونیم از مثال نقضش استفاده بکنیم. آیا واقعا ترانه‌ای که کلام با ارزشی، چه از منظر مضمون، چه از منظر پردازش و چه ارزش‌های شعری، فارغ از اینا باشه، بعد در واقع نتیجه اون ترانه با هر ملودی و با هر ارکستری با هر صدای اجرا بشه بگیم ترانه با ارزشیه؟ واقعا بعید میدونم همچه اتفاق بیفته. یک کلام بی ارزش با هر کیفیتی از ملودیک شدن، آهنگین شدن و اجرا بشه بگیم ترانه با ارزش. پس معیار اولیه برای ارزش گذاری به نظر من کلام یک ترانه.
بله. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در نوبت دوم گفتگومون با سرکار خانم حبیبی زاد و میهمان ارجمندمون جناب آقای حسین عصاران، پژوهشگر و مؤلف موسیقی هستیم. من مهدی محمدیان هستم و بسیار خوشحالم که شما در حال شنیدن این گفتگویید. باری در بخش دوم خانم حبیبی زاد، فکر میکنم که میتونیم ادامه بحث های گذشته رو داشته باشیم، ضمن اینکه یک شاخه تازه‌ای در مورد موضوع مردم پسند بودن این ترانه ها و این لحن موسیقی اجرا کنیم و برای شنوندگانمون داشته باشیم.
بله، ما پیام هایی هم گرفتیم که به ما میگفتن که در تعریف موسیقی پاپ اینطور که میخونن بدین گونه است که موسیقی پاپ یعنی موسیقی مردم پسند، اما همونطور که در جلسه پیشین هم گفتیم باید در این مورد بیشتر تأمل کنیم و این نمیتونه درست باشه، چون موسیقی فولک هم مردم پسنده و پاپ نیست. در این ارتباط آقای عصاران، چه تعریفی اگر بخوایم بگیم، حالا میدونم شاید اصلا نباید تعریفی گفت، شاید تعریف خیلی گسترده تره یا جزئی تره، به طور کلی اگر بخوایم یه تعریفی از موسیقی پاپ بدیم که ببینیم چطور تفکیک میشه از ژانرهای دیگر موسیقی، چه میشه گفت؟
من جلسه قبل تا اونجا که یادمه یک توضیح در واقع اون نظر خودم رو بیان کردم که از چه زاویه نگاه میکنیم، این که با عبارت مردم پسند موافق نیستم، برای اینکه در نقطه مقابل مردم پسند چی باید بذاریم، چون هر تعریفی باید جامع، مانع و کامل باشه. در واقع اون ممانعت از تعریف مردم پسند باعث میشه که آن چیزهایی که در مجموع مردم پسندی قرار نمیگیرن، یعنی کسانی غیر از مردم اینو دوست دارن. خب چی؟ پریا مثلا، اجنه، چه کسانی دوست دارن اینو؟
مثلا عوام و خواص.
باز عام پسند باز عبارت بهتریه. آره. اما متر و معیار نیست در واقع،
یعنی حداقل دقیق نیست.
بله نمیتونه باشه، به علت اینکه نقطه مقابل ترانه عام پسند که بعد ما تعریف میکنیم چیه،
خواص پسند،
به دلیل مخاطبان گسترده ای که موسیقی پاپ داره.
خب این در واقع عام پسند، ما وقتی در موردش صحبت میکنیم قبول داریم همگی که منطقا یک پیشورزی از تقلیل دادن ارزش اون کار رو در درون خودش داریم. در واقع وقتی میگیم ترانه عام پسنده، یه جوری داریم در واقع تقلیل میدیم ارزششون.
بله،
کار رو
قطعا.
در حالی که اصلا ترانه و مدیوم هنری اصلا برای این در واقع کار میشه در هر مدیومیش که عرضه بشه و مخاطب بیشتری داشته باشه.
البته مثالای نقض بسیاری هم دارین، خیلی ترانه های عام پسند وجود دارن که اتفاقا ترانه های فاخری هم اصلا ترانه های ارزشمندیه.
قطعا ما نمونه ها بسیار داریم. بله. و اتفاقا در اون مفصل بندی های تاریخ های سیاسی اجتماعی خود ما در مقاطع مختلف، چه از منظر ترانه های معترض، چه ترانه های عاشقانه، ترانه های اعتراضی، ترانه های به شدت ارزشمند، چه از منظر کلام که به ارزش‌های شاعرانه نزدیک شدن، چه از منظر نوع تلفیق کلام و ملودی، چه از نظر اجرا، ارکستراسیون، همه این موارد در واقع واجد ارزش‌های بسیاری هستند، اما همچنان هم در واقع فراگیر شدن با زبان عام پسندن. بنابراین تمام این عباراتی که به کار میره به نظر من متر و معیار مشخصی نمیده. به عنوان مثال همون چیزی که ما میگیم موسیقی پاپ، یا که بعد منظورمون احتمالاً ترانه های پاپ هست، معمولاً ما به فرم موسیقیاییش که داریم دقت میکنیم، یعنی اون چیزی که گیتار و درامز و بیس و پرکاشن های مختلف، پرکاشن های غربی داره، در واقع ما به اون میگیم موسیقی پاپ. حالا این سوال پیش میاد که پس اینجا مسئله کلامش چی میشه، در حالی که همین ترانه ها اکثر قریب اتفاقشون از همون کلمات و لحن و زبان محاوره استفاده کرده که اون ترانه هایی که ما به نام کوچه بازاری میشناسیم اونها هم استفاده کردن. یعنی مثلا یادم روزای دور چنین بود چنان بود، حالا در واقع خود کلمات رو نگم، در نقطه مقابلش در ترانه های موصول به کوچه بازاری هم نشونه های بسیاری داریم، اما یه خط مرزی کشیدیم. به چه علت؟ به علت اینکه اون داره با موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی اجرا میشه، اما اون داره با سازهای کلاسیک، مثلا ویولون و سازهای بادی و تلفیق شده با سازهای مؤلفه‌های پاپ میشه. بنابراین ما ابزارهای اجرای موسیقی رو اومدیم معیار خط‌کشی برای دو تا مضمون مختلف گذاشتیم. من یک مثال فقط برات بزنم، بودند ترانه‌هایی که در عرصه کوچه بازاری در واقع ساخته شدن، اما اومده یک تنظیم کننده با در واقع فضای موسیقی پاپ غربی اونو تنظیم کرده، مثلا زندیات درویش جاویدان که بعد از انقلاب هم کارش منتشر شد در مقوله موسیقی کوچه آذری بیشتر کار میکرد. بعدها ناصر چشم‌آذر زندیات یک کار براش تنظیم کرد و کلن در واقع شیفت پیدا کرد به این فضا، در حالی که همون کلامه و همون فضای ملودیک.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این بحث رو در فرصت پیش رو همچنان با کارشناس برنامه و همطور میهمان ارجمندمون جناب آقای عصاران پی خواهیم گرفت. شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی خونیاگران، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در مورد موسیقی پاپ و متون این موسیقی که از اونها به عنوان ترانه یاد میکنیم، بحثی که از هفته گذشته آغاز کردیم به اتفاق کارشناس برنامه و همطور میهمان عزیز و ارجمندمون آقای عصاران، و این هفته هم در بخش‌هایی پی گرفتیم و اینک در آستانه بخش واپسین هستیم و قرار هست کمی مصداقی تر و عینی تر راجع به بحث هامون صحبت کنیم، کمی مثال بزنیم تا فضاها برای شما کمی روشن‌تر بشه، همینطور برای خودمون. خانم حبیبی‌زاده اگر موافق هستید به مصداق‌ها برسیم، یعنی تا الان ما در یک خلای سخن گفتیم از ترازها، اندازه‌ها و معیارها، حالا ببینیم که اینها در قامت مثلا چه ترانه‌هایی، چه کسانی و چه موزیسین‌هایی اصولاً برازنده است این حرف‌هایی که ما زدیم.
بله، من خیلی با شما موافقم. البته این تعریف ها بسیار به جا بود، ما نیاز داشتیم که بدونیم که ترانه چیز، شعر چیز، موسیقی پاپ چیز، موسیقی پاپ ایرانی چیز، چون تعریف ها در این زمینه بسیار گنگه. اما در این بخش پایانی آیا اصلاً ترانه سراهای موفق، اگر بخوایم نمونه های مصداقی از آثاری که در زمینه موسیقی پاپ بوده تا شما به ما مثال هایی بزنید، چه کارهایی وجود داره؟
من از همین گفته های خود شما استفاده میکنم. یک حتی مهمی گفتیم که در واقع
حتی
موسیقی پاپ، خود همین در واقع تقلیل دادنش منو یاد اون، یعنی هر گونه تقلیلی که داده میشه در مورد مقوله ترانه، منو یاد اون جدال معروف ایرج میرزا و عارف قزوینی. خب عارف شاعر ملی، ترانه سرای ملی ما بود در مورد مشروطه، خسپون جوانان وطن لاله دمیده گفته بود، اما با در اون سفر مشهورشون به مشهد جر و بحثی که پیدا میشه، ایرج میرزا عارف نامه میمیسه و در اوج توهین هایی که به عارف میکنه یکی از جاها بهش میگه تو آهویی مکن جانا گرازی، تو شاعر نیستی تصنیف سازی. در واقع ببینید اون تقابل بین آهو و گراز رو در این تصنیف با تصنیف ساز و شاعر در واقع این تاخت میزنه. بنابراین نه، من اون حتی رو نمیبینم. خود
من این تفکیک رو به این دلیل گفتم که ما امروز بیشتر راجع به ترانه صحبت کردیم و من دلم میخواست که شما مصداق هایی از حالا آثاری که در این زمین وجود
در تاریخ گفتم. عرضم به حضور شما در همون سالهای 75 76 که در واقع کار ترانه در داخل دوباره جان گرفت و به گذشته خودش متصل شد، با در واقع حضور آقای فریدون شهبازیان، در واقع مدیریت آقای شهبازیان سپاسگزارش هستیم، این اتفاق که افتاد اونجا تجربه های خیلی خوبی انجام شد که در واقع کارورزان و هنرمندان گذشته ترانه، زندیات تورج شعبانخانی، زندیات بابک بیات، با فاصله ای آقای فریدبرز لاچینی، آقای ناصر چشم‌آذر، در واقع اون سنت، اون تفکر، اون خاصگاه رو به جوانهایی که علاقمند بودن و الان هم اتفاقا در تاریخ شفاهی و در گفتگوهایی که دوستان انجام میدن در مطبوعات یا در رسانه‌های مختلف مشخص میشه که از سالها قبل دورخیز کرده بودن برای این کار، خوشبختانه در اون سالها در واقع بیرون اومد، رخنمون شد، اتفاقات خوبی افتاد از طرف کارورزان ترانه. اما در همون دوره در زمینه کلام پردازی برای ترانه، باز نه ترانه سرایی، آقای پیام پارسا به نظر من که از جوان‌ها بود و کارهای خوبی به نظر من انجام داد و بعد فید شد رفتن. در سالهای بعد از اون هم کسانی در زمینه کلام کارهای ارزشمند دست کم قابل نقدی انجام دادن، ارائه دادن که با تلفیق بسته به میزان کیفیت تلفیقش با ملودی ترانه‌های با ارزشی هم ساخته شد. اما بهتره که اجازه از این فرصت استفاده بکنیم در همین مورد خودمون صحبت بکنیم و دیدگاه تاریخی به قول شما در خلاء صحبت کردن بگذاریم. در این دوره ما یک مشکلی داریم، بچه هایی که در واقع اون بچه ها نه، اون دوستانی که کلام برای ترانه میسازن که خودشون رو در واقع در قالب ترانه سرا معرفی میکنند، یک به نظر من مشکلی که دارند و در کارهاشون هم مشخص هست، در بهترین حالت اون در واقع تلاش و کوشش و ایدئال فکریشون رعایت کردن موازین و متر و معیارهای انسجام یک کلام پردازی برای ترانه است.
یعنی وزن و قافیه.
بله بله، در بیشتر حالات یعنی مثلا کلاس ترانه میذارن ولی عروض توش درس میدن مثلا، در حالی که ترانه خودش یک مدیوم هنری مهمه و متر و معیارهای مثل همین وزن ترانه و این هجاها و سیلاب بندی ها و اینا دقیقاً در هر عرصه هنری هم اصطلاحاً معیارها و آموزه‌های وجود داره و باید هم وجود داشته باشه که برای یاد گرفتن و بلافاصله فراموش کردنه. یعنی اگر در چارچوب اونها باقی بمونیم اصطلاحاً در جا میزنیم. کار ترانه به عنوان یک کار هنری لحظه‌ای که میخواد به کار هنری نزدیک بشه احتیاج به تجربه‌های تازه داره. این عرصه اجتماعی، این التهابات اجتماعی کلام تازه میطلبه، فرم تازه میطلبه و برای تبدیل شدن به کار هنری باید هنرمند بود، نباید کارورز بود، نباید در همون چارچوب های مشخص شده قبلی باقی مون. بنابراین برای هنرمند شدن هم خب یک تعریف قدیمی وجود داره که میگه هنرمند باید زاده شد. من زیاد با این همراه نیستم. هنرمند به نظر من باید درست زندگی کنه، یعنی اون کسی برای هنرمند شدن باید درست زندگی کرد، با چشم باز زندگی کرد، مدام خودش رو هنرمند باید سیراب کنه، از زمینه‌های دیگر هنری خودش رو پرورده بکنه، سینما، رمان، هنرهای تجسمی، در واقع اینها بدبستان‌های بین هنر هست که هنرمند رو در یک عرصه خاص که در اون آموزه ها و تخصص های رو یاد گرفته میتونه راهنمون بکنه به کار هنری. این حلقه گم شده عرصه ترانه ماست، همچنان که بچه های موسیقی در واقع ترانه، یعنی اون آهنگسازانی که در زمینه ترانه کار میکنن هم باز بگم با تأسف بهترین در واقع کارشون و اون در واقع ایدئال نقطه آرمانیشون اینی که نهایتاً یک ارکستری مثل ارکسترهای دهه 50 یا حتی دهه 60 صدا بده. یعنی مقوله تلفیق، ملودی، انتخاب کلام، نوع پردازش اون کلام رو کلاً فراموش کردن و در زمینه حجم ارکستر مدام دارن صحبت میکنن. خب آیا من در واقع اگزاجره میکنم مثلا، آیا مثلا یه توپ دارم قلقلیه رو اگه با یک ارکستر بزرگ اجرا بکنیم آیا اتفاق فاخری افتاده؟ نه، هر چیزی فرم خودش رو میطلبه، حجم خودش رو میطلبه، معیار خودش رو میطلبه. این فراموشی ها و کتاب رو از میونه خوندن و متر و معیارهای موفق گذشته رو متر و معیار خود پنداشتن به نظر من حلقه گم شده ترانه این سال هاست.
یعنی فکر میکنید ترانه سراهای امروز یا کسانی که دارن در این حوزه الان کار میکنن یا اونها که شناخته شده هستند بیشتر درگیر در واقع ساختار ترانه هستن، یعنی عروض و قافیه و وزن و از اون بنمایه های درونی و محتوایی ترانه و برای اینکه جذابتر کنن مثلا ارجاعات بینامتنی بدن، ارجاعات به کتاب های دیگه بدن که حاصل در واقع همه اون خواندن ها و دیدن ها و کشف و شهود یک ترانه ساز، میگید از اینها غافلن و چسبیدن به اون ساختار، درسته؟
صرفاً ارجاع نیست. بله بله، این در واقع کلام پردازان ترانه صرفاً به معنای ارجاع نیست که مثلا اگر ارجاع داده بشه به رمان بی‌نوایان مثلا بگیم این کار ارزشمندی. حرف نو قربان،
حرف نو.
این عرصه در تمام مفصل بندی های تاریخی خودش لحظاتی موفق شده که حرف نو زده شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای عصاران. اصلا ورودتون به بحث خیلی چالش برانگیز بود و خیلی افق‌های تازه‌ای رو پیش روی بحث باز کردید و اینکه اصلا نظراتتون خیلی معطوف به شخص خودتون بود، یعنی خیلی خودبسنده بود، این نبود که حالا چون دیگران
نبود.
نه من خودبسنده رو مد نظر قرار دادم، اینکه لزوما شبیه دیگران نیندیشیدن و لزوما آنچه رو که خب خیلی ها بر سرش متفق هستن رو مطرح نکردید و ایده های تازه‌ای رو در برنامه طرح کردید. من خیلی از شما سپاسگزارم، متشکرم که با ما همراه بودید.
من سپاسگزارم هم از شما، از خانم حبیبی‌زاده و سازندگان این برنامه. فرصت بسیار مغتنمی بود برای من، سپاسگزار هستم.
همینطور متشکرم از کارشناس برنامه هم خانم حبیبی‌زاده که این برنامه هم با ما همراه.
همونطور که شما اشاره کردین، کلام آقای عصاران خود بسنده بود، مانند کارهای تألیفی ایشون که کتاب سازی نیست و همه آثار واقعا آثار تألیفی هستن که منبع و مرجعی ان برای کارهای نو و میتونن الگویی باشن برای پژوهشگرانی که میخوان در این زمینه کار کنن. من میخوام از همینجا ازشون این قول رو بگیریم که در برنامه‌های آینده به خصوص برای موسیقی فیلم ها هم در خدمت ایشون باشیم و خیلی خوشحالم که در این برنامه من هم در کنار شما بودم.
خواهش می‌کنم. و همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران که در این برنامه هم با ما همراه بودید. خونیاگران رو در هفته‌های پیش رو نیز بشنوید. شاد و تندرست زندگی کنید و بدرود.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند. لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی میکنید.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
وقت شما بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، از اینکه همچنان با بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید، بسیار سپاسگزارم. مناظری شنیداری رو تقدیم شما کردیم، همچنان هم تا ساعت 6 کنار توجه و تأمل شما خواهیم ماند. اینک دایره مینا رو بشنوید.
دایره می